روز اینجور که حالا مشهور هستش، روز شهادت از در آقای سلام علیه ها و نازدنی عبا عبدالله علیه السلام، که اگر دوستانی بخوان زندگی نامه ایشون، اسناد و به هر حال مدارکی که در رابطه با این بزرگوار هست، آقای علی ربانی گلپایگانی کتاب خوبی نوشتن در رابطه با هست رقیه سلام علیها به عنوان ستاره شام. کتاب ارزشمندی هست که به هر حال از این بزرگوار نکاتی رو ذکر کردن، انشاءالله مراجعه بفرمایید. حالا توسلمون در آخر جلسه به ساحت مقدس ایشون خواهد بود و عرض خواهم کرد که اینها تو عالم دنیا بچه بودن. 6 ماهه بود، 3 ساله بود، این تو عالم دنیا 6 ماهش بود، تو عالم دنیا 3 سالش بود، تو عالم دنیا حضرت عیسی 1 روزش بود که گفت انی عبدالله آتانی الکتاب و جعلنی نبی. ولی اگه کسی عوالم قبل رو که طی کرده، اگه اونها رو هم حساب بکنه، اونه پیر راهه. این تو عالم دنیا 6 ماهش. حضرت محسن، خب او هنوز به دنیا نیومده بود، ولی تو روایت از اولین شهید اهل بیت. مگه هر کسی لیاقت داره که پاره ای از وجود حضرت زهرا بشه، پاره ای از وجود امیرالمومنین بشه؟ یعنی واقعا انقدر اوضاع عالم در هم ریخته و شانسی و بی حکمته، یا اینکه نه، او عوالمی رو طی کرده. درسته که هنوز حتی به دنیا نیومده، جنین در رحم مادر بزرگوارشون هست، اما عوالمی رو طی کرده تا شده محسن ابن علی، اول شهید اهل بیت. به هر حال اینها عظمت‌هایی دارن هر کدومشون که اهلش توسل به اینها رو از کارسازترین توسلات میدونن. انشاءالله اگر آخر جلسه شد بنشاری خواهم کرد. یکی از مسائلی که همه من و شما این رو کرارن شنیدیم و تو توصیه‌های اکید دین به ما گفتن از خدا بخواید، مسئله عاقبت به خیری هست. خیلی در دعاها به ما گفتن که از خدا بخواید که خدای عاقبت ما رو به خیر بکن. مگه آدم چه چیزی مهمتر از این داره که وقتی از دنیا میخواد بره دین خودشو ببره؟ یک کسی یه عمری اینجا بوده، ولی وقتی از دنیا میره اون طرف تا ابدش تباهه، ولو اینجا ممکنه یه 4 سباهی هم متدین بوده، ولی آخرش خراب کرده. خب این بدترین چیزه. این که بتونه دین خودش رو ببره اونور بالاترین چیزه. مسئله عاقبت به خیری. همتون دارید پیغمبر اکرم تو خطبه ای که در آخر ماه شعبان خوندن، بعد نگاهشون افتاد به چهره مبارک امیرالمومنین علیه السلام، پیغمبر گریه کرد. امیرالمومنین علیه السلام سوال کردن که آقا ما یبکیک، چه چیزی شما رو به گریه در آورد؟ پیغمبر فرمود میبینم که محاسنت با خون فرق سرت در همین ماه رمضان رنگین خواهد شد. اولین سوالی که امیرالمومنین کرد، سوال کرد افی سلامت من دینی، دینم سالمه؟ که پیغمبر وقتی گفت بله، امیرالمومنین گفت دیگه جای شکر، دیگه بقیهش دیگه چیزی نیست، دین خودمو میبرم اون بر. هست امیر، یکی از آیون اس بیارم همه تون میشنسیدش، ایشون میگفت من مشهد حرم امام رضا علیه السلام بودم. میگفتش که از 3 تا، از حدود 20 سال پیش، از 3 تا از بزرگان مشهد که هر 3 تایشون الان از دنیا رفتن، مرحوم آیت الله اشرف حسنعلی مرواری، مرحوم میرزا آقای تهرانی و مرحوم آشخالی آقای فلسفی، برادر اون آقای فلسفی واعظ، از مجتهدین و بزرگان مشهد، هر 3 از خوبان و از اولیای خدا. این آقای بزرگوار میگفت من رفتم از این 3 نفر که هر کدوم یه جای حرم نشسته بودن، پرسیدم که آقا اگه تو حرم امام رضا علیه السلام یه دعای مستجاب داشته باشیم چی بخوایم؟ هر 3 تا بل اتفاق بدونی که از قبل با هم هماهنگ کرده باشن گفتن عاقبت به خیری. ایشون میگفت بعد من اومدم قم، رفتم خدمت آیت الله گلپایگانی، از ایشون هم این سوال کردم. آقای گلپایگانی چند لحظه گفت اگه من فقط یه دعا داشته باشم عاقبت به خیری رو میخوام، اون چیزی که برای خودم باید بخوام. حالا یه ما برای دیگران خب خیلی دعا هست، فرج امام زمان اینا که خب حالا اونا سر جای خود، ولی برای خود آدم اصلی ترین دعاش همینه که وقتی از این دنیا میره جوری بره که ابدیتش خراب نشده باشه. مسئله عاقبت به خیری. خیلی ها بودن که یه زمانی از زندگیشون آدم های خوبی بودن. اگر 20 سال قبل از کربلا کسی از شمر میپرسید که تو باورت میشه که از جلادای کربلا میشی؟ میگفت ابدا، من باورم نمیکنم که. راست هم میگفت، چون 20 سال قبل از کربلا از سربازای امیرالمومنین بود تو جنگ صفین، از مجروحین جنگ صفین بود. یعنی تو جنگ صفین که شمر جزو سربازای هست امیر بود، اگر تیر به جای اینکه به دستش یا به پاش خورده بود، اگه به گلوش یا به قلبش میخورد، الان ما شمر رو جزو شهدای اسلام میدونستیم. 20 سال قبل از کربلا شمر اینجوری بود، اما در این حال خراب شد و شد جزو قاتلین سید و شهدا و از پسترین انسانهای روزگار. آدم یواش یواش خراب بشه، پله پله بد بشه. هیچ آدمی بد زایده نمیشه، آدم کم کم. تو قرآن همه تون دارید، خداوند تعالی میفرماید یا ایها الذین آمنوا لا تتبعوا خطوات شیطان. مواظب خطوات شیطان باشید. خطوات با تی دسته دار، جمع خطوه است. خطوه قدم ها و گام هایی است که شب وقتی دوز میخواد بره دوزی برمیداره، کوچیک کوچیک و آهسته آهسته، بلند و با سر و صدا که نمیره که. این میشه خطوه. قرآن میگه مواظب این گام های شیطان باشید، اینجوری وارد زندگیتون میشه، پنهان بی سر و صدا وارد زندگیتون میشه، پوکتون بکنه. یواش یواش بعد از یه مدتی همون کسی که چه بسا اهل عشق و توسل و چی و چی بود، یه مرتبه میبینی که اصلا هیچی براش نمونده، فقط یه ظاهر دینی شاید براش مونده باشه، ولی تو خراب. یه عده خدمت پیغمبر رسیدن، گفتن یا رسول الله نخاف علینا نفاق، ما میترسیم منافق باشی. پیغمبر فرمود در چی؟ گفتن آقا ما وقتی خدمت شما هستیم حالات خیلی خوبی داریم، که انا نعاین الاخره، گویی آخرت رو میبینیم، ول جنت و النار، حالا خیلی خوشی داریم وقتی خدمت شماییم، اما وقتی میریم دنبال کار و کاسبی و خونه و زندگی و زن و بچه و اینا، یواش یواش حس میکنیم افت کردیم، دیگه اون حالات رو نداریم. اینو مرحوم مجلسی تو باب احوال القلب بهار الانوار نقل کرده. از این جهت پیش شما اینجوری هستیم، پشت سر شما یه جوری دیگه هستیم، میترسیم منافق باشیم. پیغمبر فرمود این نفاق نیست، زاکه خطوات شیطان، این گام های شیطانه که یواش یواش داره میاد حالتونو بگیره. یواش تا وقتی پیش منی زورش نمیرسه، اما وقتی میرید غافل میشید، پیش اون کسی که دیدنش موعظه هست و گردگیری دله نیستید، وقت یواش یواش اینجوری میشید. مواظب باشید، زاکه خطوات شیطان. اولین علامت این که آدم شیطان وارد زندگی شده، بیحالی و بی اشتهایی نسبت به معنویات. اولین علامت این که شیطان تورش شما رو گرفته، پات افتاده تو تور شیطان، اینه که آدم نسبت به مسائل معنوی بیحال میشه. عشق نداره، سوز نداره، حال نماز شب نداره، حال زیارت نداره. حالا یه مرتبه، یه بار، دو بار، ده بار، 20 بار، 30 بار میتونه آدم بیحال باشه، اما اون کسی که همیشه بیحاله، همیشه بی سوزه، همیشه بی اشکه، خطرناک. این علامت مریضیه. همونجور که جسم آدم وقتی مریض میشه اشتها به غذا نداره، روح آدم هم وقتی مریض میشه اشتها به مسائل معنوی که غذای روحه اشتها نداره. اون کسی که غالب اوقات زندگیش یا همیشه بیحاله، این یه مداوا خودش رو بکنه، یه جا خودش رو نشون بده، و الا یه مدت دیگه که گذشت اگه تو همین حالت باشه، اون وقت علامت دوم نفوذ شیطان تو جان آدم، علامت دوم پیش میاد که نشون میده بیماری پیشرفته تر شده. علامت دوم شک. تو بعضی از باورهای دینیش دچار شک میشه. بعد از یه مدتی علامت سوم پیش بیاد. علامت سوم ریبه. اینا تو دعاها هست که خدای منو جزو کسانی قرار بده که لا شاکین ولا مرتابین، نه شک بکنم نه دچار ریب. ریب یعنی سوء ظن، که از شکم بدتره، از شکم بدتره. یعنی آدم بدگمان میشه نسبت به بعضی از باورها و ارزشهای دینیش. بابا اینا رو آخونده از خودشون درست کردن، اینا معلوم نیست راست باشه. ببینید بدگمان، شک دیگه نیست، سوء ظن. و بعد از یه مدت دیگری خدای نکرده اگه این بیماری نفوذ شیطان تو جان آدم بیشتر بشه، کفر پیش میاد. یعنی تو دلش آدم تکذیب میکنه، باور نداره،
ولو یه پوسته ظاهری از دینداری برای خودش درست کرده، اما درونش پوک. ولو خجالت بکشه کفرشو اظهار بکنه، چون دیگران اینو متدین میدونن، ولی در این حال تو دلش کفر پنهان هست. البته یه جای خودشو میرزه بیرون، دم مرگ. دم مرگ دیگه آدم نمیتونه لاپوشونی بکنه، چون دم مرگ عقل کار نمیکنه. شما الان ببینید، ماها شاید هممون تجربه کردیم، یه دندون درد شدید میگیریم گیج میشیم، یه دندون درد شدید میگیریم اصلا آدم واقعا گیج میشه، یه عقل خیلی نمیفهمه، درست تمرکز نداره. وقت مرگ که به هر حال بزرگترین حادثه زندگی است، وقتی میاد عقل دیگه کار نمیکنه، اونجا ملکات آدم میریزه بیرون. وقت اگر کفر پنهانی داشته باشه خودشو نشون بده، میریزه بیرون. من این رو خیلی دفعات خدمت رفقا و دوستان بزرگوار عرض کردم، خیلی از شما هم خودتون شنیدید از مرحوم امام رضوان خدا برش. یادتون هست حضرت امام یه خاطره ای رو نقل میکرد، اون موقعی که امام این خاطره رو نقل میکرد، من یادمه دو سه مرتبه لابلای نقل این خاطره میگفت نعوذ بالله نعوذ بالله، پناه بر خدا پناه بر خدا. این خاطره رو مرحوم امام، من تا اونجایی که دنبال کردم، از آیت الله گلپایگانی شنیده بودن. آیت الله گلپایگانی میفرمودن من در قم جوونیام که درس میخوندم، یه رفیق و هم درس داشتم، هم بحث من بود، با هم دیگه هم درس و هم بحث بودیم. بعد از یه مدتی که درسمون پیش رفت، یه چند سال، این رفیق ما برگشت شهر خودش، دیگه برگشت شهر خودش تو قم نمون، ولی ما هنوز با هم دیگه ارتباط داشتیم، مکاتبه داشتیم، نامه با هم می نوشتیم. تا بعد از چند سال من شنیدم این رفیق ما مریضه و مریضی سختی داره، شاید از بستر مریضی دیگه بلند نشه. من رفتم به عیادتش. آقای گلپایگانی میگه من وقتی رفتم دیدم رو به قبلش کردن، کنار بسترش نشستم دیدم داره کفر میگه. کفر میگه؟ چه کفری؟ نعوذ بالله، اینجوری میگفت، خدا رحم بکنه به ما. گفت ظلمی که خدا به من کرده احدی به من نکرده، ظلمی که خدا به من کرده احدی به من نکرده، من بچه هم کوچیکن، احتیاج به سرپرست دارن، منو داره از این دنیا میبره. یه عمر آدم تو دین باشه به ظاهر، وقت آخرش هم اینجوری، خسارت دیگه از این بالاتر، چی کار بکنیم بتونیم عاقبت به خیر باشیم؟ چی کار بکنیم بتونیم دینمون رو نگه داریم؟ چه عواملی باعث میشه که انسان دستشو بگیرن؟ من امشب یکیشو عرض میکنم و خدا رو شاهد میگیرم، میدونم شما معتقدید، ولی از باب تذکر وظیفه‌م این هستش که بگم. این رو شاه کلید میدونم، یکی از شاه کلیدها برای گشایش زندگی، برای باز شدن راه‌ها، برای آمدن برکات تو زندگی، برای عاقبت به خیری، این هستش که آدم نسبت به پدر و مادر خودش یه جوری خدمت بکنه. حالا خواهم گفت چه جوری. یه جوری خدمت که از صمیم قلب دعاش بکنن، چه پدر و مادر زنده باشن، چه 40 سال پیش از دنیا رفته باشن، 30 سال پیش از دنیا رفته باشن، هیچ فرقی نمیکنه، چه زنده چه از دنیا رفته باشید. این چیزی که میخوام بگم مخصوص قشر خاصی نیست، همه پدر و مادر داشت، چه پدر و مادر مسلمان باشن چه کافر، دیگه بالاترین حدش، چه پدر و مادر مؤمن باشن چه فاسق، چه فاسق. اگر کسی بتونه از صمیم قلب یه دعایی از ته دل پدر و مادر بکشه بیرون، یا حالا ممکنه اونم اصلا کافره، اصلا شاید دعا و اینا معتقد نباشه، ولی این خدمت خودشو بکنه، برکاتی تو زندگی دنیا و آخرتش میاد که هیچ چیز دیگری جای این عامل رو نمیگیره. به والله قسم با تمام اعتقادم دارم میگم، دلیلش رو هم خدمتتون عرض میکنم. خدا رحمت کنه فقیه عارف با عظمت آقای بهاءالدینی رو. آقای بهاءالدینی فرمودن من تو زندگیم هر کسی رو دیدم به جایی رسیده دعای پدر مادر پشت سرش بوده، هر کسی رو دیدم که زمین خورده دعای پدر مادر پشت سرش نبوده، هر کسی رو که دیدم، و الحق و الانصاف بیراه نمیگفت. استاد علم اصول، علم اصول فقه، علامه طباطبایی و آقای بهجت و خیلی بزرگان دیگر مرحوم آیت الله شهاد حسین قروی اصفهانی معروف به کمپانی که دیوان شعری هم داره، دیوان کمپانی، استاد آقای بهجت و علامه طباطبایی تو علم اصول فقه ایشون بود، مرجع تقلید در نجف، بسیار با عظمت، فیلسوف، فقیه، اهل ذکر، عالم با عظمتی بود. یک کسی خدمت ایشون رسید، گفت حاج آقا من روزیم بسته شده، کنار دریا میرم خشک میشه، روزیم بسته شده. رفتم از یکی از خوبان نجف که شما هم میشناسی، بهش اطمینان داری، یه خط میگرفتم، اون خط رو انجام دادم، هیچ افاقه نکرده، هیچ فایده نداشت. اومدم خدمت شما ببینم چی کار باید بکنم. آیت الله شهاد حسین اصفهانی گفتش که شما حق الناس به گردنت نیست. گفت حاج آقا میتونم دست رو قرآن بگذارم، قسم بخورم که حق الناس به گردنم نیست. آقای اصفهانی گفتش که شما پدر و مادرت گیری باهات نداشتن، مشکلی نداشت. گفت حاج آقا من فقط بهشون خدمت کردم. گفت حالا بیشتر دقت بکن، من این رو تو پرانتز کوچولو عرض میکنم، هر گرهی که تو زندگیمون افتاد، اولین کاری که موقع بازنگری به خودمون نگاه میکنیم، نگاه کن به پدر، برای پدر و مادر کم نگذاشته باشی و بعد برو سراغ چیزای دیگه. اولین کار اینه. آیا اصفهانی گفت درست دقت بکن، شما مشکلی با پدر و مادرت داشتی؟ گفت حاج آقا فقط یک مورد، مادرم با خانومم با هم دعوا مرافع، همون مشاجره، همون دعواهای مادر شوهری و عروس، با هم مشاجره کردن، من وسط دعوا حس کردم مادرم داره غر میزنه، مادرم داره ایراد میگیره، تقصیر مادرمه. وسط دعوا گفتم مادر چرا انقدر غر میزنی، چرا انقدر ایراد میگیری؟ باز من تو پرانتز عرض بکنم، برادر بزرگوار، خواهر بزرگوار، تو دعوا مرافعات و مشاجراتی که دو طرف دعوا ذوی حقوقت هستن، یه طرف مادر، یه طرف همسر، یه طرف پدر، یه طرف مادر، پدر و مادر، یه طرف پدر، یه طرف، ببینید تو دعواهایی که دو طرف ذوی حقوقن، خیلی باید آدم هنر داشته باشه، با ظرافت کار کنه، مبادا اون وسط یه مرتبه یکی و پیش دیگری خراب بکنه. دو طرف ذوی حقوقن، اینجا آدم باید حواسش جمع باشه، اینجا مدیریت بکن، فعلا نگه دار. اگرم میفهمی یکی از اینا مقصره، اونجا خوردش نکن پیش دیگری، تنهایی بعدم بهش بگو، تنهایی بهش بگو مادر جان من خاک زیر پات هستم، تو با خانومم که داشتی مشاجره میکردی، شما بزرگتری، از شما تجربه یاد میگیره، به نظرم میرسه که اگه اینجوری نمیگفتی بهتر بود. خیلی آدم باید مواظب بشه. حاج آقا من تو دعوای مادرم با خانومم به مادرم اینجوری پریدم، گفتم مادر چقدر غر میزنی، چقدر ایراد میگیری. بعدنم رفتم ازش عذرخواهی کردم، مادرم یه سری تکون داد. آقای اصفهانی گفت اون سر تکون دادم معلومه که هنوز دلش گرفته، تو رفتی عذرخواهی، برو پای مادرتو ببوس، به زبان هم بیار که مادر غلط کردم، به زبان بیاری یا نه تو دلت، به زبان بیار که مادر غلط کرده. این بنده خدا خودش بعدن میگفت، میگفت که حاج آقا بعدن میگفت، میگفت رفتم پیش مادرم، به مادرم اولا پاشو بوسیدم، بعد گفتم مادر جان غلط کردم ببخش، مادرم گریه افتاد، گفت حالا درست شد، گفت تو من پیرزن رو جلو عروسم خورد کردی و بعد اومدی یه کلمه گفتی مادر عذر میخوام، می‌خواستی من ببخشمت، من تو دلم گرفته بود، منتظر یه عذرخواهی درست حسابی ازت بودم، الان درست شد، الان درست شد، بعدن هم کارش هم درست شد، کارش هم بعدن درست. یکی از دلایلی که آدم از خدا یه چیزی میخواد، خیرش رو هم میخواد، مصلحتش رو هم آدم از خدا میخواد، تمام شرایط دعا هم فراهمه، ولی دعای آدم بالا نمیره و مستجاب نمیشه، همین هستش که گیری تو کار آدم، به خصوص تو مسئله پدر و مادرش هست. اللهم اغفر لی الذنوب التي تحبس الدعاء، بعضی از گناهان دعا رو حبس میکنه. به قول ما طلبه ها، با اینکه تمام شرایط و مقتضیات موجوده، اما یه مانع، یه گیری هست که نمیذاره این دعا مستجاب بشه، اون دلگیر بودن پدر یا مادر هست. در جایی که پدر یا مادر دلگیر باشن دعا بالا نمیره، تا چه برسه اگه نفرین بکنن، او که میسوزونه فرد رو، ریشه فرد رو میسوزونه. این دعای مشلول که تو مفاتیح هست، دعای مشلول، این همین بوده دیگه. یه بنده خدایی نفرین پدر پشت سرش بود، بیچاره شد، ظاهرا فلج شده بود. خدمت امیرالمومنین علیه السلام رسیده بود، چه کار کنم، که حضرت این دعای مشلول رو یادش داده بود، این رو یادش داد. تا چه برسه اگه نفرت، من همینجا عرض بکنم، پدر و مادرهای بزرگوار خیلی مراقب باشید، نفرین نکنید اصلا، به خصوص پدرها. حالا مادرها چون عاطفی هستن نفرینشون سر زبونی، از ته قلب نی، از ته دل نی، بری دیگه بر نگردی، انشالله بمیری، تیکه تیکه بشی. حالا اگه همونجا کسی به اون مادر بگه که یعنی مادر واقعا بری دیگه بر نگردی، این تیکه تیکه، نه بابا، حال ما یه چیزی میگیم، از ته قلب مادر نفرین نمیکنه چون عاطفیه، اما پدر نفرین نمیکنه ولی اگر نفرینی کرد دیگه اون وقت بیچاره میکنه. خیلی بد. من نمیدونم شما بزرگواران مرحوم آیت الله مولوی رو دیده بودید تو مشهد یا نه. من نزدیک یه چیزی بود شاید 30 سال پیش خدمتتون هستم، آقای مولوی قندهاری از اولیاء خدا بود در مشهد، فوق‌العاده بود آقای مولوی. اگه خواستید خصوصیاتش رو ببینید تو کتاب داستان‌های شگفت مرحوم شهید دستقیب کراماتش رو اونجا نقل کرده. من خدمتتون هستم، ایشون از آخرین، حالا آخرین که نه، ولی از شاگردان خوب مرحوم آیت الله قاضی بود، از شاگردان رو مرحوم استادی آقای قاضی بود. یا آقای اومد پیش ایشون گفت حاج آقا من عمرم داره تموم میشه، بچه ندارم، نسل و اولاد ندارم. رفتم پیش آیت الله حسن علی نخودکی اصفهانی، از ایشون یه دستورالعمل و نسخه گرفتم، فایده نکرد. آقای مولوی یه جمله برای تسلی بهش گفت، گفت خدا اون طرف یه چیزایی برات در نظر گرفته که انشالله جبران بشه. همین، خدا یه چیزایی اون ور بر... تا این بنده خدا رفت، آقای مولوی به اطرافیانش گفت نفرین پدر پشت سرشه، نسخه آشق حسن علی نخودکی اصفهانی و اینا میش فایده ندار، نفرین پدر. پدرش بهش گفته که ریشت کنده بشه، پدرش بهش گفته که ریشت کنده بشه. امام رضا در یه روایتی، امام رضا علیه السلام در یه روایتی فرمود که یکی از آثار عاق والدین که پدر و مادر دلشون بشکنه و احیانا نفرینی بکنن، قلت نسل و انقطاعه، نسل یواش یواش کم میشه تا قطع میشه. حتی تربت سید الشهدا رو هم به اینجور افراد بدید افاقه نمیکنه. تربت سید الشهدایی که جعل تربت الحسین شفاء من کل داء، دوای هر دردیه، به اینجور افرادی که نفرین پدر یا مادر پشت سرشون هست افاقه نمیکنه. یه بزرگواری یه چیزی میگفت، من خدمت شما عرض میکنم، یه بزرگواری که من اعتماد بهش واقعا از صمیم قلب اعتماد دارم، ایشون گفت یه کار میشه کرد، این کاری که ایشون میگه و واقعا هم فوق‌العاده است، یه دستورالعمله که تو بدترین حالت میتونه تأثیرگذار باشه و اون عاق والدین و نفرین رو برداره، تو بدترین حالت، تا چه برسه اگه اون بدترین حالت نباشه. چون برای ماها معمولا اون بدترین حالت، بدترین حالت اینه که آدم به پدر و مادرش یک ظلم فاحشی کرده، کاملا اونا رو شکسته خوردشون کرده، اونا از دنیا رفتن که آدم دسترسی بهشون نداره، حلالیت به طلبه، عاق والدین شده، از دنیا هم رفتن، دسترسی بهشون، این بدترین حاله. تو این دستور عملی که الان خدمتتون عرض خواهم کرد تو این حالت اثر داره. حالا چه برسه که این حالت نباشه، پدر و مادر کسی اصلا زنده هن، آدم هم بهشون خیلی هم خوبی کرده، بدی هم نکرد، باز اگر یه کارهایی رو آدم نسبت به اونها انجام بده خیلی میتونه مفید باشه. حالا اونجایی که زنده هستن که خب میشه، ولی اونایی که از دنیا رفتن، این بزرگوار میگفت اگر چهل هفته از ظهر پنجشنبه تا ظهر جمعه، این بازه زمانی که سفارش شده که این وقت برید قبرستان، در صورت که از دنیا رفتن، از ظهر پنجشنبه تا ظهر جمعه، یه وقتشو، یه ربعشو از این وقت، از این 24 ساعت آدم بره یه فاتحه‌ای، دعایی، چیزی، یه سوره‌ای، مثلا سوره یاسینی، یه مقدار بشینه دعا بکنه اونها رو. 40 هفته اگر تصمیم بگیره این کار رو بکنه، به 40 هفته هم نمیرسه، ای چه بس هفته دوم سوم حل بشه. بدترین حالت اگر باشه از عالم برزخ دعاش بکنن، عاق والدین به فرموده امام باقر علیه السلام برداشته میشه. یعنی شما یه چیزایی برسون بهشون اون طرف، بذار از اون بر دعات بکن. حالا چه برسه به اینکه اگه آقا والدین کسی نباشه، به پدر و مادرش خوبی هم کرده بوده ولی حالا نه آنچنان، یا نه خوبی کرده بود خیلی هم خوبی کرده، از دنیا رفتن این کار رو اگه انجام بده عجیب برکات تو زندگیش میاد. حتما هم لازم نیست 40 هفته بگذره ها، گاهی ما تو همون هفته دوم سوم درست میشه. این آقای حاج اسماعیل آقای دولابی که دیگه همتون ایشونو میشناسید، آقای حاج اسماعیل ایشون میگفتش که من کسی رو از بازاریای تهران میشناختم که زمان کسادی بازار برای اون میبارید، زمان کسادی بازار برای اون میبارید. میگفت من میدونستم که این خیلی آدمی که اهل مثلا مستحبات آنچنان، یه مرتبه میگفت کشیدمش کنار فقط با همدیگه محاسیم حرف بزنم تهوتوشو در بیارم. بهش گفتم که شما پدرت زنده است، مرده است؟ مادرش گفت پدرم از دنیا رفته 20 سال از دنیا رفته، حدودا 20 سال هست از دنیا رفته. گفتم سر میزنه بهش؟ گفت آقا از اون موقعی که از دنیا رفته حتما قطعا ماهی یک مرتبه سر قبرش مفصل میرم میشینم دعا فاتحه و اینا. آیا حاج اسماعیل آقا میگه من دیدم هیچی دیگه تو زندگی چیز خاصی نیست، دیدم فقط همینه. میخواستم بهش بگم فلانی تو که ماهی یه بار میری اینجوری برات میباره، اگه هفته یه بار بری انقدر میباره که نمیتونی جمعش کنی. من تو بهش نگفتم، ترسیدم، گفتم شاید خیلی براش بریزن خراب بشه، بنده خدا نتونه جمعش بکنه خراب بشه. بگو بهش نگفتم، خدا رحمتش کنه ایشون. واقعا همینه، 40 هفته اگه آدم این تصمیم رو بگیره. اونایی که زنده هستن پدر و مادرشون که خب هستن، ولی اون حالتهایی که دسترسی ندارن، امام باقر فرمود اگر کسی آقا والدین شده اینجوری میتونه کاری بکنه، از عالم ورزخ براش دعا کن. آقا والدینم نشده، اونایی که پدر مادرشون از دنیا رفتن، بذارید از عالم ورزخ براتون دعا کنن. اون دعاهاشون خیلی میگیره. 30 سال پیش از دنیا رفته باشم، باشم 50 سال، پدر و مادری که دیگه تموم نمیشه که، ولو از دنیا هم رفته باشه فرق نمیکنه. تو قرآن یه آیه هست، من تقاضا میکنم کل صحبت منو بذارید کنار، همین یه دونه آیه رو فقط تو ذهنتون بمونه بس. آیه 83 سوره بقره، خداوند متعال تو این آیه میفرماید و از اخذنا میثاق بنی اسرائیل الا تعبدوا الا الله و بالوالدین احسانا. با به بنی اسرائیل، از بنی اسرائیل یه میثاق، یه عهد، یه پیمان گرفتیم. و از اخذنا میثاق بنی اسرائیل، پیمانی که ما از بنی اسرائیل گرفتیم چی بود؟ الله تعبدوا الا الله، فقط بنده خدا باشید، شرک نداشته باشید، بندگی خدا رو بکنید، اینو داشته باشید. اول خدا میگه این پیمان رو گرفتیم، بعد میگه و بالوالدین احسانا. مرحوم شیخ طوسی تو تفسیر تبیان، مرحوم شیخ مفسر با عظمت و فقیه بزرگ، میگه این که خدا تو قرآنش بعد از این که میفرماید ما از اونها پیمان گرفتیم بنده باشید، بعد میگه ببل والدین احسانا، نشون میده که افضل اعمال تو بندگی اینه، احسان به والدین. چون وقتی دستور میده بنده باشید، خب بنده باشیم خدای چی کار بکنیم؟ ببل والدین احسانا، این اولین عملی که خدا ذکر میکنه اینه. لذا ایشون میفرماید افضل اعمال، گاهی موقع بعضی ها میپرسن که آقا بالاترین عمل چیه، آدم یه شاکلیدی رو دنبال میکنه، همینه آیه قرآن. شبیهش روایت هم داریم، امام صادق فرمود لا عبادت اسرع بلوغا به صاحبها من رضا الله الى رضا الله من حرمت الوالدین. هیچ عبادتی سریعتر آدم رو نمیرسونه به خدا. لا عبادت اسرع بلوغا، سریعتر آدم رو برسونه الى رضا الله، به رضای خدا، من حرمت الوالدین، از حرمت الوالدین چیز بالاتر نیست که سریعتر آدم رو برسونه. یه کتابی هست، شاید خیلیاتون این رو آشنا هستید باش، حتما یه مرتبه تو عمرتون این کتاب رو بخونید. این کتاب از یک قلم پاک نوشته شده، محدث قمی صاحب مفاتی که دست پاکی داشت. اینی که من دارم از میگم خواهم، ایشون وجودش پاک بود، ولی از این جهت میگم چون یه مرتبه یه کسی به ایشون تو زمان حیاتش یه لیوان آب بهش داد، گفت آقا یه حمد رو این بخونید من بخورم مریضم. او گفتش که من به زبان و دهان خودم خیلی مطمئن نیستم که گناه نکرده باشه، اما به دست خودم مطمئنم که فقط قال الصادق و قال الباقر نوشته. یه انگشت زد تو اون آب، یه انگشت تو این آب زد، گفت به این مطمئنم که جز قال الباقر قال الصادق این گناه نکرده. انگشتش زد گفت بخ اونم شفا پیدا کرد. و وقت ایشون یه کتابی، اصلا کتابای ایشون همش تاثیرگذاره، یه کتابی داره به نام منازل الاخره، حجمش هم خیلی کمه، فوق العاده اثرگذار هستش اون کتاب ایشون. تو اون کتاب منازل الاخره مرحوم محدث قمی نوشته که پیغمبر اکرم بالین یک جوانی که لحظات آخر عمرش بود، بالین اون جوان اومد شروع کرد به او تلقین گفتن، جوان بگو لا اله الا الله، آخر عمرش بود، این جوان دهانش قفل شده بود نمیتونست بگه. پیغمبر دید یه خانوم اون کنارش نشسته داره گریه میکنه، سوال کرد که شما مادر این جوان هستی؟ او گفت بله. گفتش که پیغمبر فرمود که شما مشکلی با این جوانت داری؟ گفت یا رسول الله 6 سال باهاش قهرم، 6 سال باهاش قهرم، حرف نزدم. بله خب الان به هر حال اشکم که جاریه دلم میسوزه. پیغمبر فرمود که الان ازش راضی باش و به زبانت بگو که من راضیم، به زبانت جاری بکن، وضع جوانت وضع خوبی نیست، زبانش به لا اله الا الله باز نمیشه. همونجا این مادر گفتش که رضا الله به رضاک یا رسول الله، اگه شما راضی هستی منم راضی هستم، خدام راضی باشه بواسطه این که تو راضی از جوان من هستی. پیغمبر هم باز تلقینش کرد، زبانش باز شد، به لا اله الا الله باز شد. پیغمبر سوال کرد که جوان چی میبینی؟ گفت آقا یک سیاه بدبوی رو دارم میبینم که از بوی تعفنش نفسم بند اومده، خفه دارم میشم. پیغمبر فرمود این دعا رو بخون، یا من یقبل الیسیر و یعفو عن الکثیر، اقبل من الیسیر و اعفو عن الکثیر، انک انت الغفور الرحیم. ای خدایی که کم ما رو میپذیری، گناه زیاد ما رو میبخشی، اعمال کم ما رو بپذیر، گناه زیاد ما رو ببخش. بگو. این جوان 2-3 مرتبه گفت. پیغمبر گفت حالا چی میبینی؟ گفت آقا اون سیاه بدبو داره دور میشه، یک جوان بسیار زیبا و معطری داره نزدیک میشه. پیغمبر فرمود تکرار کن، تکرار کن. باز همین دعا رو تکرار کرد، یا من یقبل الیسیر و یعفو عن الکثیر، اقبل من الیسیر و عفو عن الکثیر. پیغمبر فرمود حالا چی میبینی؟ گفت آقا دور شد، اون سیاه رو دیگه نمیبینم. حضرت عزرائیل یا ملک مرگ برای بعضیا به قدری زیبا میاد، به قدری زیبا میاد که قالب تهی میکنن به راحتی، یعنی از زیبایی او قالب تهی میکنن. همتون تو قرآن خوندید زنای مصر وقتی زیبایی ملکی حضرت یوسف رو دیدن، هنوز باطن یوسف رو ندیدن چقدر قشنگه، هنوز ظاهر ملکی یوسف رو دیدن، قطعن ایدیهن، نه دستاشون رو بود، یعنی عقل از سرشون پرید، دستاشون رو بریدن و قلنا هاش لله ما هزا بشرا ان هزا الا ملکون، که این فرشته است، این بشر نیست، انقدر زیباست. زنای مصر صورت ملکی یوسف رو دیدن عقل از سرشون پرید. حالا کسی صورت ملکوتی حضرت عزرائیل علیه السلام، ملک مقرب خدا، ملک مقرب 4 تا بیشتر نیست تو ملائکه، بسیار زیبا و نورانیست، اگه کسی ببینه عقل از سرش نمیپره، جان از بدنش خارج میشه به راحتی. گفت یا رسول الله زیباروی معطری رو دارم میبینم، بسیار زیبا. همون موقع تمام کرد و از دنیا رفت. مرحوم محدث قمی تو این منازل الاخره میگه ببین صاحب نفستر از پیغمبرم مگه کسی هست؟ بالین جوانی که از اصحابش بود اومد تلقین گفت، دهانش به لا اله الا الله باز نمیشد چون مادرش دلگیر بود. وقتی او راضی شد درست شد، وقتی او راضی شد درست شد. من آخر جلسه است و آخرین حرفمه، عذرم میخوام، حیفم میاد اینو نگم، شبیه همین قضیه پیغمبر اکرم تو قبرستان تخت فولاد اصفهان رخ داد. مرحوم آیت الله جمال گلپایگانی مرجع تقلید، صاحب رساله فوق العاده با عظمت، ایشون قبل از اینکه نجف بره اصفهان از شاگردان مرحوم جهانگیرخان قشقایی و آخوند کاشی بود. ایشون میگفت من تو قبرستان یه جنازه یکی از آشنایان رو که میشناختم، جوونی بود، جوون خوبی هم بود، آوردنش، من خودم وارد قبرش شدم، همه گریه میکردن، من خودم وارد شدم شروع کردم تلقین کردن، اسمع افهم یا فلان ابن فلان. میگه یه مرتبه دیدم برزخش رو. خب ایشون اهل این حرفا، گفت دیدم میگه که نمیفهمم چه میگی. نمیفهمید. گفت دیدم شیطانک های دور قبرش میخندن و میرقصن که این بیدین داره میره. که دیدم خیلی وضعش خرابه. از قبر اومدم بیرون دیدم یه خانومی تو بین زنا داره سرشو میزنه میکوبه گریه میکنه، فهمیدم مادرش. از یکی پرسیدم که پدر این جوان کیه، نشون دادن گفتن اون طرف. رفتم دیدم یه آقای وایستاده آهسته آهسته گریه میکنه. گفتم شما پدر این جوان؟ گفتم چجوری بود پسرتو؟ گفت آقا پسر خیلی خوبی بود، اهل دین بود، نماز، اهل علم بود، طلبه بود، آدم متدگی، فقط مغرور شده بود. این چهار کلمه علمی که بلد شده بود غرور گرفته بودتش. تا دو سه مرتبه من تو یه جایی من پدر اظهار نظر میخواستم بکنم، میگفت تو که سواد نداری دیگه حرف نزن. دو سه بار منو خیتم کرد تو بین جمع، منو شکست تو بین جمع که تو که حالا نمیدونی چرا حرف میزنی. میگفت آقا دلم از این جهت ازش گرفته بود. آقا جمال میگه بهش گفتم که الان وضعش خوب نیست، الان وضعش خوب نیست، از خدا بخواه که مشکلشو برطرف کن. گوه حاج آقا من که راضی به عذابش نیستم، خدایا از صمیم قلب دیگه الان ازش رضایت دارم. آقا جمال میگه دیدم دارن سنگ قبر رو میگذارن، لحد رو میگذارن. گفتم دست دیگه دارید. خودم باز دو مرتبه رفتم تو قبر، میگه شروع کردم باز تلقین آخر رو کردن، اسمع افهم یا فلان ابن فلان. میگه دیدمش تو عالم برزخ. گفت میفهمم میفهمم. تو همین هین دیدم امیرالمومنین تشریف آورد، دیدم حسن امیر تشریف آوردن، فهموندن از این به بعدش دیگه با ما شما برو، از این به بعدش دیگه با ما. من اومدم بالا، سنگ قبر رو چیدن. خوشا به حال اون کسی که تا فرصت داره پدر و مادرش هم هستن، اگر اونایی که از دنیا رفتن جبران بکنن، حتی اگر خوبی به پدر و مادر کردن بازم فراموششون نکن. عذر میخوام ازتون. امشب از یک پدر و دختری باید گفت، از یک پدر و دختری باید گفت که این دختر وقتی به دنیا اومد مادرش ام اسحاق از دنیا رفت. رقیه موقعی که به دنیا اومد مادرش در هنگام وضع حمل از دنیا رفت، یعنی مادر رو ندید این طفل معصوم. امام حسین هم براش پدر بود هم مادر، هم براش پدر بود هم مادر. خیلی از اوقات رو سینه امام حسین خوابید، خیلی از اوقات امام حسین بغلش میکرد، میبوسید، میبویید. اونایی که دختر بچه دارن بهتر درک میکنن من چی میگم. حالا بچه همیشه عزیزه، ولی دختر بچه با پدر یه شکل دیگریست، تا آدم نداشته باشه متوجه نمیشه که به چه صورت هست. اونم یه کسی مثل امام حسین که عواطفش کامله، یه کسی مثل رقیه که عرض کردم تو دنیا سه سالشه، سه سال خورده ایش، پیر راهه، او با معرفته، میفهم. تو سفر کربلایی بود، من به رفقا گفتم مرحوم مجلسی تو بهارالانوار، ایشون اونجا فرمودن که اذن دخول حرم اهل بیت اشکه، دل شکسته است، هر موقع میخواید وارد حرم ها بشید یه کاری بکنید دلتون بشکنه وارد بشید. این اذن دخول هایی هم که اونجا زده شده اونم درسته ها، تا اون مقدمه دلشکستنه، مقدمه اشکه. واسه همین هم بعضی ها بودن که وقتی دلشون سنگین بود یه گوشه ای وای میستادن انقدر صلوات هدیه میکردن به اون معصوم تا راشون بدن. من به رفقا تو کربلا بودیم چند سال قبل، گفتم اگر یه موقعی دیدید دلتون سنگینه، نشکسته، اشک ندارید، برید یه گوشه صحن، وارد نشید، برید یه گوشه صحن امام حسین بشینید، هر چی بلدید با خودتون یه روزه از در رقیه بخونید، زود تحویلتون میگیره، چون امام حسین خیلی دوستش داشت، زود تحویلتون میگیره. حالا شماها رفقا تو دلتون یه روزه هست رقیه بخونید با خودتون. رقیه جانم، دخترم، شنیدم که گرسنگی بهت دادن، شنیدم تو سفر اسارت خستگی بهت دادن، چرت میزدی رو ناقه رو مرکب که میرفتی، شنیدم که رو مرکب چرت زدی پرت شدی پایین. الله اکبر. من توی تاریخی داشتم میدیدم این رو، به خدا قسم انقدر حالم عجیب منقلب شد. این طفل معصوم نمیدونم تو شب بود کی بود افتاد پایین، جوری بود اون اواخر بود، ندیدن نفهمیدن، یه مقداری رفت کاروان و بعد وقتی گفتن یکی از این مامورین نانجیب رفت اینو تا پیداش بکنه طول کشید، عصبانی شده بود با کتک میزد و این رو ملحقش بکرد بکن. یک شاعری به قدری سوزناک زبان حال رقیه با پدرش که حالا جدایی بینشون افتاده رو به شعر در آورد: بابا جان آنگه که من از ناقه افتادم و غش کردم، بابا تو کجا بودی؟ از ما تو جدا بودی؟ بابا نبودی منو بگیری؟ آنگه که مرا دشمن فرمان کنیزی داد، بابا تو کجا بودی؟ میدونی تو مجلس یزید بعضی از اون نامردات چشمشون افتاد به دخترای امام حسین، گفتن یزید ما این رو به کنیزی میخواییم؟ آنگه که مرا دشمن فرمان کنیزی داد، بابا تو کجا بودی؟ از ما تو جدا بودی؟ رقیه جان بابات حق داره بهت برگرده بگه دخترم آنگه که تو را دشمن فرمان کنیزی داد، در تشت طلا بودم، مشغول دعا بودم، چوب بخورد به لب و دندانم، دعا میکردم خدای بچه های من رو حفظ، خدای بچه های من رو حفظ. خدایا تو را قسم به مظلومیت سید الشهدا و خاندانش، دست ما رو در دنیا آخرت از دامانشون کوتاه مفرما. به مظلومیت امام حسین، به سر مقدسش فرج مولامون امام زمان تعجیل بفرما. خدای تو رو قسمت میدیم به آبروی سید الشهدا، گرفتاری ها رو از همه جوامع اسلامی خصوصا کشور امام زمان ایران برطرف بگردان. امام راحلمون، شهدامون، ذوی الحقوق و اهل بیت محشور بگردان. رهبر بزرگوارمون، خادمین دین بر توفیقات طول عمرشون بیفزای. خدایا این دست هایی که به گدایی در خونت بلند شده گرفتارن، مشکل دارن، حاجت دارن، همشون شیعان امیرالمومنین گریه کنای بچه های عزیز زهرا، خدایا این دست ها رو نامید بر مگردان. مرزای اسلام منظوری شفای عاجل کرم بفرما. شر دشمنان دین خصوصا وهابیت به خودشون برگردان. عاقبت هممون خد به سعادت و خیر بفرما. و عجل اللهم فی فرج مولانا سالنا.